وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که دیروز عرض کردم، عزیزانی که کار و گرفتاری دارن میتونن تشریف ببرن، حتی در بین صحبت من اگر کاری گرفتاری به هر حال وعده‌ای دارید، مقید به این نباشید که حتما تا آخر صحبت منو بشینید یا بشینید بعد از نماز. نه، ما یک بحث خیلی کوتاهی داریم و عزیزانی که فرصتی دارن در خدمتشون هستیم. من در سایر جلسات اصرار دارم، تقاضا دارم که عزیزان حتما شرکت کنن و بنشینن و استفاده کنن و هممون بهره ببریم. در این جلسه صبح که بنده هستم تکرار میکنم و عرض میکنم که اگر گرفتاری خاصی ندارید بنشینید، عزیزی خاص بره گمان نکنه که حالا ممکنه بنده ناراحت بشم یا بر بخوره به من که کسی بره. نه، هر وقت خواستید کاری داشتید تشبیه برید و مشکلی نیست. خدا به گوینده و شنونده توفیق عنایت کنه. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. در باب مسائل عرض کردیم رکن روزه نیته، بلکه رکن همه عبادات نیت هست. در روزه وقت نیت کیه؟ ما سه تا زمان برای نیت روزه داریم، دقت بفرمایید. یکی زمان نیت روزه ماه مبارک رمضان، یکی زمان نیت روزه های واجبه، یکی وقت نیت روزه های مستحبه. این سه تا با هم متفاوتن. وقت نیت روزه ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح، قبل از این که اذان گفته بشه آدم تکلیف خودشو باید یکسره کنه، میخوای روزه بگیری یا نه، باید نیت کنه. اگر انسانی عمدن قبل از اذان صبح نیت نکرد، اذانو گفتن تموم شد، گفت الان نیت میکنم، الان روزه میگیرم، نه، وقت نیت روزه رمضان گذشت، اون روز رو باید حفظ کنه، روزه بگیره، یعنی به اصطلاح حرمت رمضان رو نگه داره، ولی قضای اون روز هم برش واجبه. چرا؟ چون به اندازه اذان نیت نداره، نیت باید قبل از اذان باشه. دیروز گفتیم که به گفتن لازم نیست، به زبان گفتن لازم نیست، همون شب که میخواد میدونه که فردا میخواد روزه بگیره، همین نیت دیگه، ولو برای سحری خوردن هم پانش. پس وقت روزه ماه مبارک رمضان، وقت نیتش قبل از اذان صبح. در شب هر موقع نیت کنه درسته، قبل از اذان. وقت روزه واجب غیر از رمضان تا اذان ظهر. شما صبح بیدار شدید میبینید که میل ندارید چیزی بخورید، خب نیت روزه بکنیم یا نه؟ یک روزه قضا هم داریم، شک دارید، 8 شد 9 شد ساعت 10 شد 11 شد 11:30 شد، گفتید روزه میگیریم عیب نداره، چیزی نخوردید، همون وقت میتونید روزه بگیرید و نیت کنید و صحیح هست تا قبل از اذان ظهر. اما اذان ظهر رو گفتن، حالا میخواید نیت روزه قضا کنید، نه دیگه وقتش گذشت. سوم وقت نیت روزه مستحبی است، اون تاکه تا مغرب، همون یک لحظه مونده به مغرب. از اول اذان صبح چیزی نخوردی، فرض کنید مثلا توی مسافرت بودید، گرفتاری داشتید، اصلا حالتون خوب نبوده، چیزی نخوردی، ولی قصد روزه هم نداشتید، حالا میبینید دیگه روز آخر شده، میخواید به حساب خدا بگذارید، خدای مهربان میگه عیب نداره، نیت روزه کن، ثواب نیت روزه مستحبی رو به میدم، ولی اون 5 دقیقه آخر رو نیت کردی. پس زمان نیت شد، نیت روزه رمضان قبل از اذان صبح، نیت روزه واجب قبل از اذان ظهر، نیت روزه مستحبی تا نزدیک مغرب. برای به اشتباه نیفتید این مسئله رو میگم، الا نمیخواستم عرض کنم. یک مورد استثناء یک تبصره داره و اون کسی که مسافری که قبل از ظهر به وطنش میرسه یا به جایی میرسه که میخواد اونجا 10 روز بماند، اون میتونه نیت روزه رمضان کنه ولو قبلش نیت نداشته. اون قبل از اذان ظهر نیت کنه صحیح هست و روزه رمضانش هم درسته. صلواتی بفرستی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک باسمک یا الله. در تفسیر دعای جوشن کبیر بنا بود صحبت کنیم. به محضرتون عرض شد دعاهای ما 5 تا اجابت داره، 5 تا نیاز ما رو برآورده می کند دعا. آخرینش این بود معارفی که ما نیاز داریم دعا به ما عنایت می کنه. گاهی ماها دعای جوشن کبیر رو می خونیم برای این که فرض بفرمایید خانه‌ای گیرمون بیاد، ماشینی گیرمون بیاد، زن گیرمون بیاد، خانم بخونه شوهر گیرش بیاد. خدا به ما چیز بالاتری میده، خودش رو به ما عنایت میکنه. اون چه که ما میخوایم اون عرض کردیم اجابت نوع دوم بود که عرض کردیم. نه بالاتر از اون، در دعاها خدا معارفی رو به ما عنایت کرده که دست دیگران از اینها کوتاهه. حقیقتا عرض می‌کنم یک دوره خداشناسی در این دعای جوشن کبیره، یک دوره امام شناسی در زیارت جامعه کبیره است، یک دوره اخلاق اسلامی در زیارت امین الله. هر کدوم از اینها یک دریایی است که دیگران واقعا محرومن. عزیزان، شما اینجا با برادران اهل سنت ارتباط نزدیکی داری، دعای ماه رمضان هم ماه دعاست. برای اینکه بفهمید چی دستتون هست به دعاهای اونها نگاه کنید، به دعای خودتون هم نگاه کنید. دعاهای قرآنی که مشترک بین هم است، اینو بذارید کنار، این که هممون هم. بعد ببینید یک دعای مثل دعای کمیل دست اونها هست، در جوامع روایی اونها هست، یک دعای مثل دعای جوشن کبیر توی جوامع روایی اونها هست. توی همه صحاح سته بگردی، توی همه جوامع روایی‌شونو بگردی، بعد میفهمیم که ما اگر تمام عمرمون رو سر به سجده بگذاریم همین نعمت رو شکر کنیم، نمیتونیم شکر کنیم، نمیتونیم شکر. خدا رحمت کنه امام را، میفرمود این دعاها قرآن ساعد است. قرآن کتاب الله نازل است که نازل شده، این کتاب الله ساعد است، اینم از خود خداست، او نازل است و این سال. لذا هر چه در این ادعیه، زیارات، دعاها دقت کنیم، کار کنیم، فکر کنیم جا داره. بعضی از بزرگان ما فرمودن بعضی از معارفی که خدا همه را محرم نمیدونسته برای آنها در ادعیه بیان کرده، در ادعیه بیان که اهلش برسن. خب خیلی اینجا معطلتون نکنم. این دعای جوشن کبیر که جریانش رو عرض کردم مال جنگ احد هست و جبرئیل نازل کرد و حضرت ابا عبدالله الحسین می‌فرماید پدرم امیرالمؤمنین فرمود این سری از اسرار خداست که به تو آموزش میدم، و بعدم فرمود روی کفن من علی اینو بنویسی. این دعا با این جمله شروع میشه: اللهم انی اسألک. توی مفاتیح شما بسم الله الرحمن الرحیم داره، اولش نداره؟ نداره. توی مفاتیح ما هم نداره، توی بقیه جاها هم نداره. خب مگه نگفتن بسم الله بگید اولش؟ نکته ظریفی رو حضرت آیت الله جوادی وقتی در به مناسبتی می‌فرمودن که خود اللهم اسم خداست، دعایی که با اللهم شروع میشه نیاز به بسم الله نداره. اینه که من عرض کردم، به خاطر یه نکته دیگه عرض کردم، به خاطر این عرض کردم که این دعایی که بسم الله نداره شما اشتباه نکنید، حتما فکر کنید به بسم الله اضافه کنید. این محدث قمی عالم بوده، عالم برجسته، شاگرد مرحوم میرزای نوریست، محدث نوریست، بسم الله اضافه نکرده. ما چقدر در دعاها اضافه میکنیم اللهم کن لولی یک میخونن، آخرش میگه برحمتی که یا ارحم الراحمین، هیچ جام نداره. و امثال زاله این محدث میفهمیده که یه بسم الله اینجا اضافه نکرده، مگه بعد تو چاپای دیگه اضافه کنن، محبت کنن، خدمت شما عرض شود نداریم. اینا دقت هاییست که اینا کردن. حاجت راجع به مفاتیح اگه یه وقت فرصت شد بعد از چیزها رو عرض خواهم کرد. خود اللهم نام خداست، وقتی که دعایی با اللهم و یا الله و امثال ذالک شروع میشه، پس بسم الله درش هست و در اولش هست، نیازی به بسم الله نداره. البته اگر بسم الله گفتی ضرر نداره، اگر خود روایت داشته باشه روی چشم ما، ولی اگر به عنوان روایت داریم نقل میکنیم حق اضافه کردن حتی بسم الله هم نداریم. اللهم، اللهم یعنی یا الله، یا الله و اللهم یک معنا داره، ندا و صدا زدن خداست به اسم الله. اسم الله رو چون میگیم فعلا بگذاریم از این. اللهم انی اسألک، خدایا من از تو سوال میکنم. تو این اللهم انی اسألک یکی دو نکته رو من عرض میکنم توجه داشته باشین. اول اینکه این اسألک و سوال از خدای متعال نه تنها خواسته ماست که تکلیف ما هم هست. خدای متعال که بالاترین بخشنده هاست و بخشنده ترین بخشنده ها، هر بخشنده ای، هر سخی، هر سخاوتمندی اگر خیلی سخاوتمند باشه به شما بهش بگید حاجتتون رو برآورده میکنه، اما اگر نگید بهش خوشحالم میشه که خب حالا نیامده در خانه ما. اما این کریمی که ما میشناسیم، این خدای کریم، اگر نری و سوال نکنی و در خانش نروی ناراحت میشه. الله اکبر. روایت داریم بنده نماز میخواند، تعقیفی چی نمیخونه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سریع پا میشه. روایت تهدیدآمیز تندی داره که خدای متعال میگه این بنده حاجت نداشت از من درخواست کنه، چرا زود پا شد را؟ خدای مهربان میخواد از ما که سوال کنیم از اون. گاهی به این لحن فرموده، به این لحن دقت کنید، گاهی ما رو دعوت کرده که از من سوال کنید. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. 11 نکته تو این آیه مفسرین بیان کردن که خدا با خلقش و مخلوقاتش محبت ورزیده. اگر سوال کردن بندگان من از تو، فعنی قریب، من دور نیستم که حرف شما رو نشنوم، من نزدیکم. اجیب و دعوت الداعی دادا، مخصوصا تو ماه رمضان گاهی تهدید کرده اگر سوال نکنی، گاهی تهدید کرده، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، از من بخوای. بعد میگه اونایی که مستکبرن، اونایی که دعا نمیخونن استکبار میکنن، اینها بدانن وارد جهنم میشن در حالی که ذلیلن. تهدید، تهدید تندی. اهل سؤال از خدا باشی، که اگر اهل سؤال از خدا نبودی سیدخلون جهنم داخرین. بالاتر از این در مرحله سوم اصلا میگه تمام ارزش تو وابسته به گدایی در خانه خداست. قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاکم، خدا چه ارزشی برای شما قائل بود اگر نبود دعای شما، دعای شما. تمام ارزش شما وابسته به سؤال در خانه خدای متعال هست. افزون بر این نکته ای را اضافه میکنم، اون این که سؤال از غیر خدا هم ممنوعه. یعنی چه؟ یعنی عزیز که سؤال نکنیم؟ نه، اگر هر کسی را، هر چیزی را، هر شخصی را منهای خدا مؤثر بدانی و سؤال بکنی شرکه. از امام صادق علیه السلام فرمود اگر فکر کنی و بگی که اگر این پزشک نبود بچه من میمرد، اگر فلانی نبود روزی من قطع میشد، این شرکه. همه سوالها از اوست. گاهی تعبیر غلطی داریم که زیادم گفته میشه، میگه اول خدا دوم شما. اعوذ بالله، کیه این بنده ضعیف؟ اول خدا، دوم خدا، همیشه خدا، غیر خدا ما حق سؤال نداریم. عرض خواهم کرد اگر فرصتی شد که ما وقتی که میگیم یا محمد، یا علی، یا فاطمه، این عین یا اللهه. ما از غیر خدا نمیخوام، اینها مجرای فیضن، مجرای فیضن، هرچه دارند از او دارند. بنابراین سؤال از غیر خدا، من خاطره بگم و عرضم و تمام کنم، خیلی از حرفا اون مقید هستم که بتونم در همین حد اکثر بحث صبح ما یک رو طول بکشه. خیلی این خاطره شنیدنی. مرحوم آیت الله بافقی بودن در قم. این مرد اینقدر شخصیت بزرگی داشته، نسبت به ملاقات اینشون با حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان علیه السلام جریانهای زیادی نقل شده، اگرچه ایشون هیچ وقت خودش چیزی نگفته. ایشون درگیر شد با رضا خان. زن رضا خان آمده بود بی حجاب توی حرم از معصومه، ایشون آمد و همه میترسیدن. ایشون نهی از منکر کرد و اونها رو پایین کشید، گفت اونها اگر مسلمانن حجاب سرشون کنن، اگر نیستن بی خود آمدن اینجا. با سرصدای او و دعوای او، زن رضاخان مجبور شد از اون بالای غرفه بالایی حرم رفت، ولی به رضاخان خبر دادن. جریان عجیبی است این جریان، نمیخوام این تیکش عرض کنم. به هر حال رضاخان با لشکری آمد قم، تو حرم مطهر ایشون دستگیر کرد، توی حرم مطهر لگد زد به ایشون و جسارت کرد و ایشون رو تبعید کرد به شهر ری. شاگردای مرحوم امام میگن امام توی درسش میگفت هر کس میخواد یکی از اهل بهشت رو ببیند، بره شهر ری آیت الله بافقی رو زیارت کنه. چه خوش بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. اشاره به ایشون میکرد، برید یکی از اهل بهشت رو ببینید، آدم فوق العاده است. قبر ایشونم تو حرم از معصومه رفتید زیارت کنید، بالای قبر مرحوم آیت الله حائری و اینها، اون سه تا قبر بزرگی که کنار هم هست، آیت الله حائری، آیت الله صدر، بالاش قبر آیه هاشم محمد تقی بافقی. منظورم این جمله بود که این سوال از غیر خدا توی تبعید. مرحوم آیت الله حاری بدنامه ای نوشت به رضا خان، خیلی ها گفتن از عظمت این مرد گفتن رضا خان فهمید غلط کرده، کسی رو فرستاد که از ایشون دلجویی بکنه. رئیس شهربانی اون روز که از اسمش دیگران میلرزیدن آمد جلو ایشون و گفت آقا اعلی حضرت سلام رسوندن، گفتن هر چه شما میخواید من انجام بدم. این عالم بزرگ نگاهی کرد گفت که به اعلی حضرت بگید اینجا پشه خیلی داره، این پشه ها رو بگن نیان اینجا. الله اکبر، این افسر مغرور فکر میکرد تمام دنیا زیر نگینش سرش انداخت با این با پشه ها که دست ما نیستن. گفت آفتاب اینجا من اذیت میکنه، این اتاق ما هم پنجرهاش رو با آفتابه، به اعلی حضرت بگید آفتاب از اینجا در نیاد، از اینجا در بیا. باز سرش انداخت پایین، فرمود برو مشرک، من در خانه رضاخان چیزی بخوام؟ رضاخانی که یک پشه عاجزه، از همه چیز عاجزه، من از رضاخان بخوام؟ برو به رضاخان بگو هیچ احتیاجی به تو ندارم. اللهم اینی اسألک، خدایا از تو سؤال میکنم، در خانه تو رو دارم، در خانه دیگری برم؟ اصلا و ابدا، بی انصافی و بی مهری کردم اگر تو رو داشته باشم و در خانه غیر تو بروم. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم قلب ما را ظرف معارف اسلامی قرار بده، به گوینده و شنونده توفیق فهم و عمل عنایت بفرما، روزه و اعمال ما را به بهترین وجه به فضل و کرمت قبول بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسلام.